بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که بحث ما در مسئله چهارم بود، در تعبدی و توسلی، به همون معنای مشهور. واجبات تعبدی واجباتی بود که باید به وجه قربی اتیان بشه تا تکلیف ساقط بشه. واجبات توسلی واجباتی بود که به هر نحو اتیان بشه تکلیف ساقط میشه. صحبت در این بود که آیا اگر شک کردیم واجبی توسلی است یا تعبدی، یک اصلی داریم که بر ما معین کنه این واجب توسلی است یا چنین اصلی رو ما نداریم. در دو مقام صحبت میکنیم. المقام الاول فی مقتضی اصل لفظی، گفتیم مشهور علماء ما فرموده ان ما اصل لفظی که بر ما معین کنه که این واجب توسلی است نداریم، و این فرمایش مشهور موقوف بر دو امر و دو مقدمه هستش. امر اول اینه که قصد امتثال اخذش در متعلق محاله، در متعلق امر. و مقدمه و امر دوم اینه که وقتی جایی تقعید محال شد اطلاقم محاله. نتیجه گرفتن چیه؟ نتیجه گرفتن که اصلی که معین کنه که واجب توسلیست ما نداریم. پس ما باید از این دو امر و دو مقدمه جداگانه بحث کنیم. بعضی از علما هر دو امر پذیرفتن کما علیه المشهور، بعضی ها امر اول را نپذیرفتن، امر دوم را پذیرفتن، بعضی ها امر دوم را پذیرفتن، امر اول را نپذیرفتن، و بعضی ها هر دو امر نپذیرفتن، نه امر اول را نه امر دوم. ما در این دو امر مستقلن بحث میکنیم. الامر الاول فی استحالت تقیید الواجب به قصد الامتثال، بحث میکنیم که گفته شده محال از واجب مقید بشه به چی؟ به قصد الامتثال. این نظریه معروفه و وجوه و ادله ای هم ذکر کردن بر این استحاله. بسیار خوب، قبل از این که وارد این ادله بشیم و این وجوه بشیم، یه مقدمتاً مطلبی رو توضیح بدم، بعد وارد بشیم در این وجوهی که ذکر شده برای استحاله تقیید واجب به قصد امتثال. نه، مراد از واجب خود واجبه، یعنی ماده، یعنی متعلق امر. مشهور چی گفتن؟ خوب دقت کنید. گفتن آقا تقیید متعلق امر به قصد الامتثال محاله، اخذ قصد الامتثال، اخذ قصد القربت در متعلق امر گفتن محاله. اون مقدمه ای که میخوام عرض بکنم، میخوام این امر توضیح بدم، مراد این آیون از امر چیه. وقتی که میگن اخذ قصد الامتثال در متعلق امر محاله، مرادشون از امر چیه؟ آیا مرادشون صیغه امره یا مرادشون چیز دیگری هستش که میگیم در متعلق امر محال است مقید بشه به چی؟ به قصد الامتثال. این محاله. مرادشون دقیقا از امر چیه؟ مرادشون دقیقا از امر طلب انشائیه. این رو میخوام توضیح بدم. دقت کنید، ما وقتی صیغه امر به کار برده میشه، یا در خطاب تبلیغ یا در خطاب تشریع، ما با دو تا خطاب سر و کار داریم. یکی خطاب تبلیغ که توضیحش قبلا گفتم، یکی هم خطاب تشریع. صیغه امر در خطاب تبلیغ متعلقش میتونه مقید بشه به قصد الامتثال، یعنی امام بفرماید اقم الصلاه به قصد الامتثال، امام میتونه بفرماید تصلی به قصد الامتثال. چرا امام میتونه بفرماید؟ چون خطاب امام و کلام امام ارشاد است. خب وقتی که قصد الامتثال رو دقت کنید، وقتی امام قصد الامتثال رو در متعلق امر اخذ کرد، میشه ارشاد به چی؟ به این که اون نماز واجب تعبدی است. وقتی امام مطلق فرمودن تصلی یا فرمودن اقم الصلاة، امام فرمودن مرشدون الیه ما چیه؟ اون صلات واجب توسلیه. یعنی در کلام امام هیچ مشکلی نداره، کما اینکه در کلمات فقها دیدیم که این صلات رو مقید میکنن به قصد امر. پس بنابراین در خطاب تبلیغ که کلام امامه هیچ مشکلی نداره که امام چیه؟ متعلق امر مقید کنه به قصد الامتثال. اگر امام متعلق رو مقیدن القا کردن، ما میفهمیم چیه؟ صلات واجب تعبدیه. اگر امام ماده و متعلق رو مطلقاً القا فرمودن، میفهمیم که نماز چیه؟ واجب توسلیه. پس در کلام امام اطلاق و تقیید هیچ محظوری نداره، چون کلام امام کلام ارشادی است، خطاب امام خطاب ارشادی است. ارشاد به چیه؟ ارشاد به شریعته. اگر ماده و متعلق در خطاب امام مقید بود، میفهمیم واجب تعبدی است. اگر مطلق بود، میفهمیم واجب توسلی است. هیچ اشکالی نمیاد، هیچ اشکالی از اشکالاتی که گفته شده به هیچ وجه نمیاد، چون این خطاب اصلا تشریعی نیست. در این خطاب هیچ تشریعی نیست، این خطاب ارشاده. چون فرض کردیم، خوب دقت کنیم که ما در شریعت واجبات تعبدی و توسلی رو داریم. در واقع بحث ما اینه که فارق بین تعبدی و توسلی در کجاست؟ آیا در واقع اون واجب غیب داره یا نه؟ واجب غیب نداره، ملاک تقید داره. پس بنابراین خیلی واضحه که در خطاب تبلیغ ما میتونیم به اطلاق ماده یا به تقیید تمسک کنیم. اگر کلام امام مقیدن القا شد، ارشاد به واجب چیه؟ ارشاد به واجب تعبدی است. اگر کلام امر، صیغه امر در کلام امام مطلقاً القا بشه، ارشاد به واجب توسلی است. امام اصلا مقام این نیست، فقط داره اون واجب رو بر ما ارشاد میکنه. اگر واجب فی علم الله در واقع تعبدی باشه، حالا فرقش در کجاست؟ اون بحث دیگریه. اگر اون نماز واجب تعبدی باشه، امام میفرماید که صل به قصد الامتثال، نه امتثال امر من، نه امتثال امر من، به قصد امتثال امر خودش. که امر خودش کجا آمده؟ در خطاب تشریع آمده. کجا دور لازم میاد؟ کجا محضور لازم میاد؟ یعنی معنی شما اینه که امام در خطابات تبلیغ نقل الفاظ خطاب تشریعی میکنه؟ نه، اگر واجب تعبدیه، خیلی واضحه، اگر واجب تعبدی باشه نماز، امام بخواد این واجب تعبدی رو ما رو بهش ارشاد کنه، شما اصلا آقا خودتونه به جای امام بذارید بلا تشبیه. یعنی فرض کنید چون شما مبلغ هستید، نه این که ما امام هستیم، نه، ما مهم بیت عامی بگیم که نماز بخون، بهش میگیم آقا صل به قصد الامتثال. این کلام ما به این عامی خلاف واقع؟ نه، خودمون میگیم، ما داریم تبلیغ میکنیم، میگیم مولا گفته. نه، نه، هیچی رو اضافه نمی کنیم. میگیم اون واجب شرعی با قصد امتثال امتثال میشه، یعنی اتیان میشه، یعنی غرض حاصل میشه، یعنی تکلیف ساقط میشه. نه نه، مولا اینجور نفرموده. نه هیچ وقت، هیچ وقت گفتیم اینه. شما خودتون الان فرمودین که خود امام چی، خود مولا چی فرمودن، ما این کار نداریم. لازم نیست که امام در مقام، کما این که امام لازم نیست. بله قدما این کار رو میکردن، تو کتاب های فتوایی سعی میکردن چیه الفاظ روایت رو ذکر کنن. امروز تمام فقها اصلا هیچ تقیدی به الفاظمون روایت ندارن، سعی میکردن اونی که فنی به نظر میرسه بگن، نه اونی که تو روایت آمده. دقت کردین؟ امام فرموده الا ان هذه قبل هذه، فقها وقتی تو کتاب میخوان بنویسن، اگه بنویسن الا ان هذه قبل هذه در نماز زور است، این به لحاظش غلطه. میگن الا ان ذلک، ان الا ان هذه بعد هذه، چون فرق بین این دوتا. امام فرموده هذه یعنی زور قبل از عصر. خب این به لحاظ فنی گفتن نه، مراد امام اینه که هذه یعنی عصر بعد از ظهره. رضا فقیه هم وقتی تو کتاب مخاطب نیسته میسه حاضهی بعد حاضهی، نمیسه حاضهی قبل حاضهی، چون میگه مراد امام فرمودن، عرفی تعبیر کردن یا راوی گفته. اگر فرضاً هم امام فرموده باشن، مرادشون چیه؟ حاضهی قبل حاضهی نیست، حاضهی بعد حاضهی، چون فرق میکنه به لحاظ حکم که حاضهی قبل حاضهی باشه یا حاضهی بعد حاضهی باشه. هیچ مشکلی نیست. اون حالا حقیقتش چه کار نمیده در خطاب تبلیغ؟ معنا شما خودتون هم قبول کردین که امام خطاب تشریع نباید نقل به لفظ بکنه. لذا امام میفرماید که آقا سل به قصد الامتثال، کما اینکه فقیه هم به عامی میگه سل به قصد الامتثال. اگر مقیدن امام القا کرد، ما میفهمیم که چیه؟ نماز واجب تعبدیه. اگر امام مطلقاً به من القا کرد، میفهمم که چیه؟ واجب توسلیه. خب اینو دقت کنید، این نکته رو برای چی گفتم؟ این نکته رو برای اشاره به این مطلب گفتم که این بحث تعبدی و توسلی رو خیلی از این جد نباید جدی گرفت. چرا؟ چون ماها با خطاب تشریع سر کار نداریم اصلا. سر کار ما با خطابات تبلیغی است. در خطابات تبلیغی ببینیم اطلاق داره ماده، میفهمیم که چیه؟ توسلی است. تقیید داره، میفهمیم که چیه؟ تعبدی است. چون تقیید و اطلاق در متعلق و ماده ام در خطاب تبلیغ هیچ محظوری از محظورات رو نداره. واضح هم هست که نداره، تأمل هم بکنیم. مثل اطلاق و تقیید در کلام فقیه هیچ محظوری نداره. پس مراد از امر، این امر در خطاب تبلیغ نمیتونه باشه. بریم سراغ خطاب تشریع. خطاب تشریع خطابی است که یک از مولا صادر شده و خطابی هست که بعد از صدور او اصلا جعل پیدا میشه، حکم پیدا میشه. قبل از او جعلی نبوده، حکمی نبوده. مولا و شارع در مقام تشریع فرمودن اقم الصلاة. خب مراد این علما این امر و صیغه امر در خطاب، خدمت شما عرض کنم، در خطاب تشریع امراتشون نبوده. چرا؟ چون به جهت این که شما دقت کنید در هر خطابی ما سه جز لااقل داریم. یکی عبارت از هیئت در هر خطاب امری انشائی، یکی عبارت از هیئت، یکی عبارت از متعلقه، یکی عبارت از موضوعه. مثلا در سله در نظر بگیرید، ما این سه جزء رو داریم. یکی هیئت سله که مدلولی داره در نظر آقایون، یکی ماده سله که چیه؟ صلات، و یکی هم موضوع که عبارت از چیه؟ انته هستش. یعنی که اگر این ستاره بخوایم به صراحت بگی، معناش این میشه یجب یا تجب از صلاتو علیکه، تجب از صلاتو علیکه. ما هیئت رو داریم، ماده رو داریم، موضوع رو هم داریم. خب اگر خود مولا در مقام تشریع اینطور گفت، خوب دقت کنید، اگر مولا در مقام تشریح گفت که سل به قصد امتصال، به قصد امتصال امری یا به قصد الامتصال، اصلا خود مولا در مقام تشریح تو خطاب تشریح اینطور گفت سل به قصد الامتصال. خب این گفتنش که محال نیست، که گفتنش که مولا معلومه، الان من گفتم دیگه، مولا که از اف از ما نیستش که، مولا میتونه بگه سل به قصد الامتصال. این به قصد الامتصال احتیاج داره به لحاظ ادبی به یک متعلقی، یعنی به لحاظ معنایی وابسته است. خب این به قصد الامتصال قید هیئت یا قید ماده است یا قید موضوعه؟ به لحاظ معنایی الان قید چیه؟ خب معلومه که قید ماده است دیگه، قید وجوب نیست، قید انته نیست، قید صلاته. یعنی به لحاظ معنایی وابسته به چیه؟ به ماده و متعلقه. خب این معلومه که ممکنه، این در امکان شکی نیست که مولا میتونه بگه که سل به قصد الامتصال. به قصد الامتصال به لحاظ معنایی قید است برای ماده و واجب. پس این که فقها ها بحث میکنن که آیا اخذ قصد الامتصال در متعلق امر محال یا ممکنه، پس این کجا رفت؟ در خطاب تبلیغ که ممکن بود که اتفاقیه، در خطاب تشریح هم گفتیم که هیچ وجهی برای استحالش نیست. بله خب بعد دیگه من هم وقتی میگم، اول هم گفتم برای خلاصه گفتن میگم قصد الامتصال، یعنی قصد و امتصال الامر. میدونم سوال اینه که این جمله بی‌معناست یا واجد معناست. آقا بگه سل به قصد امتصال امری، تصریح هم بکنه، این جمله واجد معناست یا بی‌معناست؟ این جمله تشریعی است، خطاب تشریعه، معلومه که معنا داره. اینا در تحلیل درست، همینا درست. این جمله الان فاقد معناست یا بی معناست؟ کامل نباشه، بسیار خوب، چون اونم مخلوق مولا هستش، همه مخلوقات عالم ناقصن. شما فقط بفرمایید این جمله بی معناست یا معنا داره؟ معنا داره. خب این به قصد الامتصال تعلقش به چیه؟ این متعلقش چیه؟ به لحاظ معنایی وابسته به کدوم جزی از کلامه؟ معلومه که وابسته به متعلقه، از قید چیه؟ هیئت نیست، قید موضوع نیست، موضوع تقدیری انته است. این تقدیری جاییست که لفظاً ذکر نمیشه اما کاملا ملحوظه، یعنی سل انته، درست؟ خب معلومه که قید انتم نیست، قید ماده است، یعنی قید صلاته. این مراد علما نیست، بس خوب دقت کنیم، این مرادشون نیست. پس مرادشون چی بوده؟ در نزد علما که ما هم قبول کردیم، گفتیم حقیقت انشاء چیه؟ حقیقت انشاء عبارت از ایجاد المعنا به لفظ. ما معنا رو به لفظ ایجاد میکنیم. این ایجاد المعنا رو به لفظ رو قبلا توضیحش عرض کردم. وقتی مولا در مقام تشریع خوب دقت کنید میگه سل به قصد الامتصال، سل به قصد الامتصال، اون معنایی رو که مولا با لفظ ایجاد میکنه چیه؟ طلب انشائیه. اسم اونی که معنایی که میخواد ایجاد بکنه اسمی باشن طلب انشائی. طلب انشائی در قبال چیه؟ طلب تکوینی و طلب نفسانی. طلب رو به سه قسم تقسیم کردن، طلب انشائی، طلب تکوینی و طلب نفسانی. لافظ و متکلم که مولا ما هست و شارح هست، با تلفظ به این صیغه چی رو ایجاد کرد؟ معنا، این طلب انشائی رو ایجاد کرد. خب حالا که طلب انشائی رو ایجاد کرد به معنا، حالا این دیگه وارد جزئیاتش، قبلا اشاره کردم حقیقت این طلب انشائی چطور ایجاد میشه، وارد این بحث نشیم. پس طلب را به تلفظ به صیغه طلب را ایجاد کرد. در نظر مشهور حقیقت انشاء عبارت از ایجاد المعنا به لفظ. خب من طلب انشائی رو، مولا طلب انشائی رو ایجاد کرد. طلب بدون مطلوب چیه؟ محال است که باشه. طلب بدون مطلوب محال باشه. طلب ذات اضافه است. چطور علم بلا معلوم، شک بلا مشکوک، حب بلا محبوب محاله؟ طلب فرق نمی کنه، چه طلب تکوینی باشه، چه طلب تشریعی یا انشائی باشه. تشریع و انشائی یکیه. یا طلب نفسانی باشه. طلب بدون مطلوب محاله باشه. خوب دقت کنید، مولا در مقام تشریع چی گفت؟ گفت سل به قصد الامتصال. مولا اینه گفت. با این سل به قصد الامتصال چی ایجاد کرد؟ طلب رو ایجاد کرد. سوال میکنم آقا مطلوب مولا در این طلب انشایی چیه؟ احتمالات سه تاست. یک، مطلوب ذات الصلاته. دو، مطلوب مولا دو چیزه، یکیش ذات صلات، یکیش قصد الامتصال. سه، مطلوب مولا یک چیزه و اون عبارت هستی حسه ای از صلات. اون حسه چیه؟ صلات به قصد الامتصال، که قصد الامتصال میشه قید چی؟ قید مطلوب، یعنی قید متعلق. پس احتمالات عقلا سه تا بیشتر نیست. وقتی که مولا گفته، مولا تلفظ کرده، گفته سل به قصد الامتصال، یا مطلوب مولا ذات و صلاته، یا مطلوب مولا ذات و صلات و قصد الامتصاله، یا مطلوب عبارت از حسه ای از صلاته، صلات مشروط و مقید به چی؟ به قصد الامتصال. خب از این ستا خارجیست. در همین در مقام تشریع گفت سل به قصد الامتصال. اگر اولی باشه میگیم قصد الامتصال از مطلوب خارجه، از تحت طلب خارجه. اگر دومی باشه میگیم آقا قصد الامتصال در مطلوب شطرن، یعنی جزءاً داخله، چون یک جزء از مطلوب مولاست. اگر سومی باشه میگیم قصد الامتصال در مطلوب به نحو شرط یا به نحو قید داخله. در قید میدونین که خصوصیتش اینه، در قید خصوصیتش اینه که تقید داخله و قید خارجه. مطلوب از این سه تا خارج نیست. توی پرانتز، مرحوم آغازی ها یک صورت چهارم میرم تصویر کرده. اگر موقعیت پیش آمد که تعرض کردم اسمش خواهم گفت، اسمش هست حسه توأمه. این پرانتز، این که گفتم سه تا صورته، صورت چهارم میره آغازیا تصویر کرده به نام حسه توأمه، که این حسه توأمه نه جزء نه شرط، یک چیز خاص خودشه. پرانتز بسته، این در جای خوش توضیح میدم. اما روی نظر معروف سه تا امکان بیشتر نداره. یا مطلوب مولا، مولا در مقام تشریع چی گفت؟ گفت سل به قصد امتصال امری. مطلوب یا ذات و صلاته، یا ذات و صلات و قصد الامتصاله، یا حسه ای از صلاته. صلات مقید به چی؟ به قصد الامتصال. مشهور چی گفتن؟ مشهور گفتن مطلوب چیه؟ اولیه. دومی و سومی محال است. اولا اولی فقط ممکنه. مولا گفته اقم الصلاه به قصد امتثال امری. دقت کنی، تصریح هم کرده مولا در خطاب چیش؟ تشریع. این در خطابه. انشاء چی بود؟ ایجاد المعنا باللفظ بود. معنا چی بود؟ طلب انشائی بود. خب طلب بدون مطلوب نمیشه. مطلوب انشائی مولا چیه در این طلب؟ سه احتمال بود. مشهور گفتن فقط صورت معقول احتمال اوله، ذات و صلات. ولو در خطاب گفته، ولو در لفظ گفته، اما مطلوب فقط ذات و صلات. خب پس اون فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که به ما فهمونده که این مطلوب را اگر افیان بکنی بدون قصد امتثال قرض من حاصل نمیشه. اگر با قصد امتثال آوردی چیه؟ قرض من حاصل میشه. خب حالا قرض مولا حاصل بشه یا نشه؟ ها، اگر قرض حاصل نشه تکلیفم ثابت نمیشه. این از جاهایی هستش که شما تکلیف را امتثال میکنی، اتیان میکنید، امتثالش میکنید، اما بازم چیه؟ ثابت نمیشه. چون آیه نازل نشده که هر جا تکلیف را امتثال کردین ثابت بشه. تکلیف کی ثابت میشه؟ که قرض حاصل بشه. دقت کردید؟ این تمام آقا بحث ما در اینه که مطلوب مولا در این طلب انشائی مطلوبه، به طلب انشائی نه به طلب نفسانی. دقت کنید، مطلوب نفسانی میتونه قید قصد الامتصال داشته باشه، اون معقوله، هیچ محصولی درش نیست. تمامش در همین مطلوب چیه؟ در این مطلوب انشائیه. چه مولا بگه اقم الصلات فرق نمی کنه، چه بگه اقم الصلات به قصد امتثال امری هیچ فرقی نمی کنه. مطلوب در هر دو صورت چیه؟ مطلوب انشائی ذات الصلات. فقط اگر به قصد الامتثال رو ذکر نکرد چیه؟ به قصد الامتثال در مقام بیان بود و ذکر نکرد، می فهمیم که قرضش با امتثال چیه؟ حاصل میشه. بله؟ فرق نمی کنه. حقیقت اعتبار و امزار طلب انشائیه، اونجا هم طلب انشائی ما داریم. خود این مجموعه اعتبار و ابراز محقق چیه؟ طلب انشائیه. تمام این نزاع در اینه. این رو خوب دقت کنید، این رو خیلی تفکیکش نکردن که مراد اینا از این اخذ قصد امتثال در متعلق هم چیه. به ارتکازشون خوب رسیده بودن فقهای ما، اما اینو خوب باز نکرده بودن. پس مراد از متعلق عمل چی شد؟ طلب انشائی. بله بله، فرض اینه که مولا در متعلق طلبش قدرت بر اخذ نداره، عقلا محظور عقلی داره. مثل این که مثلا کسی میگه که یک ظالمی هست، از ترس این ظالم یک امری میکنه، اما امر ناقصی میکنه. در خارج شما امر امتثال میکنه، اما غرض مولا چیه؟ حاصل نمیشه. چون حالا اون ترس ظالم برای تقریبه به ذهنه، از ترس اون ظالم نمیتونه چیه؟ اون قید اینه بیار. آره، مثلا میخواد بگه که فلان کار رو در فلان روز انجام بده، این فلان روز رو از ترس این ظالم میترسه بگه، هی فقط میگه این کار رو انجام بده. اما اگه این کار رو شما در غیر از روز دوشنبه انجام بدی، قرض او حاصل نمیشه. فقط باید در روز دوشنبه انجام بدی این قرض، منتها از ترس این ظالم روز دوشنبه رو چیه نمیتونه بگه. این بر تقریب به ذهنه. بله، این ظالم عقل اون ظالم گفت که من چی من شر انس و جن چی آیش آره در اینجا انسانی اینجا جنیه، یعنی قایب از این چشم ماست. بفرما. الان عرض میکنم، الان جمعه شما تموم کنم عرض میکنم. پس بنابراین چیه؟ بنابراین در مانحنفی دقت کنید، مشهور گفتن فرض دوم و سوم محاله، غیر مشهور چی گفتن؟ گفتن آقا هر دو ممکنه. اما میرزای نانی، ایشان بیان میرزا رو میگن، اشکال میرزا اثباتی نیست، کاملا ثبوتیه. مرحوم میرزا میگه ما میتوانیم در ضمن یک جر، در ضمن دو طلب انشائی جر کنیم، که وقت در مجموع این دو طلب چیه؟ در این دو طلب در مجموعش این قصد امتثال رو به نحو شطریت یا شرطیت داخل کنیم. یعنی یعنی از دو تا جل، یعنی بحث اثباتی است کاملا، بحث میرزا بحث ثبوتیه، میاد ان شاء الله. تمام این نزاع در اینه که آیا در متعلق ممکنه اخذ بشه، متعلق طلب انشایی. ما وقتی میگیم متعلق ام، چرا میگیم متعلق ام؟ چون محقق طلب انشایی چیه؟ صیغه امره، تلفظ به صیغه امره. آیا این محال است یا این؟ پس بنابراین حتی اگر شارع در خطاب تشریع بگه اقم الصلاه به قصد امتثال امره، هیچ محذوری درش نیست. تا گفت صله به قصد امتثال چی محقق میشه؟ طلب انشایی محقق میشه. تا طلب انشایی محقق شد، طلب بدون مطلوب محال است. مطلوب چیه؟ ذات الصلاه. ولو گفته به قصد امتثال امری، اما مطلوب چیه؟ ذات الامتثال، ذات الصلاه. این تمام تحریر محل نزاع بود. حالا که تحریر محل نزاع شد، این وجوه و ادله رو چیه؟ روشن میشه. پس وقتی میگیم امتثال الامر، مراد از امر چیه؟ یعنی امتثال طلبی. کدوم طلب؟ طلب انشائی. یعنی داعی من بر اتیان این واجب چیه؟ امتثال و اجابت اون طلب مولاست. که اون طلب رو به چی ایجاد کرد؟ به صیغه امر ایجاد کرد. لذا میگیم به داعی امتثال امر یا به قصد امتثال امر. این مراد این نزاع هستش که این نزاع رو توضیح دادن که مثلا به این نزاع چیه؟ کجاست؟ دیگه این با این توضیحات اگر به چند دقیقه وقت موندم و فکر نمی کنم بتونم دلیل اول رو بگیم. انشالله جلسه آینده وارد میشیم در ادله ای که اقامه کردن که محال است، عقلا محال است که مطلوب قید بخوره یا جزء بخوره. جزء بخوره یعنی قصد الامتثال جزء المطلوب باشه، قید بخوره یعنی قصد الامتثال قید چی باشه؟ مطلوب باشه. این عقلا محاله. صد بارم مولا بگه به قصد امتثال امری، مطلوبش قید نمیخوره. باز مطلوب مولا در طلب انشایی چیه؟ ذات الصلاه. ان شاء الله میدونم که این توضیح واضح کرده باشه مطلب تا جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.